ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه 30 آذر ماه 98 خورشیدی است، برابر با 21 دسامبر 2019 میلادی. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو به تهیه کنندگی جمشید زند با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم فرهاد، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را به فهرست کشورهای ناقض آزادی مذاهب بازگردانده است. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار فهرست جدید ناقضان آزادی مذهب در جهان در پیامی توییتری نوشت که حفظ آزادی‌های مذهبی اولویت نخست در سیاست خارجی دولت ترامپ است. در فهرست جدید وزارت خارجه آمریکا علاوه بر ایران، نام کشورهای چین، پاکستان و عربستان سعودی نیز دوباره اضافه شدند. سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر نیز طی سال‌های اخیر بارها از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران خوانده‌اند انتقاد کردند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، گفته است یک فایل صوتی دیگر مربوط به جلسه پدرش با مسئولان پرونده اعدام‌های تابستان سال 67 وجود دارد، اما او اجازه انتشارش را ندارد. به گفته او این ویدیو مربوط به دیدار هیئت 4 نفره متشکل از مقام‌های قضایی و امنیتی وقت ایران با آیت الله منتظری در دی ماه سال 67 است. ویدیوی این سخنان احمد منتظری روز جمعه در توییتر منتشر شد.
همین گروه 4 نفر که تو فایل صوتی هستن، اینا دیما باز میان ملاقات با آقای منتظری، و تو فایل بعدی دیما هست میشینه که پرخاش آقای منتظری با این 4 نفره که میگه چرا من مسئله با این اهمیت رو گفتم برید با آقای خمینی صحبت کنید، چون رفته با احمد صحبت کرد.
احمد منتظری مرداد ماه سال 95 یک فایل صوتی منتشر کرد که مربوط به جلسه آیت الله منتظری و چند مقام قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی در تاریخ 24 مرداد سال 1367 بود. در این فایل صوتی آیت الله منتظری از اعدام‌های آن سال به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی نام می‌برد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان 67 اعدام شدند که تعداد دقیق، اسامی و محل دفن شماری از آنان هنوز مشخص نیست. 5 تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین اعلام کردند که از روز شنبه در همبستگی با قربانیان آبان ماه دست به تحصن اعتراضی می‌زنند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آتنا دائمی، فعال مدنی و سبا کردافشاری، منیر عربشاهی و یاسمن آریانی، 3 زن معترض به حجاب اجباری در ایران، امضا کنندگان این بیانیه‌اند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، این زنان زندانی در بیانیه خود نوشتند که در حمایت از خانواده کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه و نیز حمایت از افرادی که به دلیل سیل یا زلزله در شرایط به گفته آنان غیر انسانی قرار گرفتند، شامگاه شنبه پای سفره یلدا نخواهند نشست. این زنان زندانی گفتند که این تحصن تا روز 5 دی در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین ادامه خواهد داشت. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت که در شهرهای بزرگ، صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران بر غلظت آلاینده ها و غبار افزوده می شود. آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته از وضعیت هشدار و خطرناک عبور کرد و به همین علت مهد کودکان و مدارس تهران و برخی کلان شهرهای ایران در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شد. معاون عمرانی استاندار تهران هم فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. و خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه اعلام کرد که با کشته شدن 3 معترض دیگر در شمال هند، تعداد کل کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور به 17 تن رسید. این اعتراض‌ها در پی تصویب قوانین جدید شهروندی هند در پارلمان این کشور از حدود یک هفته پیش در ایالت اتار پرادش هند آغاز شد. بر اساس قوانین جدید، دریافت شهروندی هند برای اقلیت‌های مذهبی شامل هندوها و مسیحیان ساکن در کشورهای همجوار آسان‌تر شده است. معترضان می‌گویند در این قوانین حقوق برابر برای مسلمانان در نظر گرفته نشده است. پلیس هند اعلام کرد که 600 نفر به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه در این کشور بازداشت شدند.
مشروع خبرها را می‌شنیدید از همکارم نوشین سیدحسینی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله رادیو فردا خواهید شنید. گفتگویی خواهیم داشت درباره سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن و گفته‌های او پس از بازگشت به ایران. از سخنان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جمع قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهید شنید. به موضوع آلودگی هوا در تهران هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر شنبه پس از بازگشت از سفر خود به کشورهای مالزی و ژاپن در فرودگاه مهرآباد درباره اقدامهای خود در این سفر بیشتر توضیح داد. حسن روحانی روز شنبه و پیش از ترک توکیو نیز در نشستی با مدیران ارشد ژاپنی بر اهمیت روابط ایران و ژاپن تاکید کرده بود و بنابر بعضی گزارش‌ها در دیدار از ژاپن بر اهمیت فراوان برجام برای ایران تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده بود که ژاپن و دیگر کشورها برای برجاماندن توافق هسته‌ای تلاش کنند. حسن روحانی در ایران پس از بازگشت از ژاپن درباره سفر خود و دیدارهایش چنین گفت:
با آقای آبه به غیر از مسئله روابط دو جانبه دو مسئله دیگر مورد بحث قرار گرفت. در زمینه شکستن تحریم هم ژاپنی‌ها یک پیشنهاد جدیدی داشتند، هم ما یک پیشنهاد جدیدی داشتیم، با هم بحث کردیم. منتها خب بنا شد ما رایزنی‌های دو کشور رو ادامه بدیم در این زمینه. موضوع دیگری که برای ژاپنیا اهمیت داره، البته برای همه کشورهای بزرگ آسیا و اروپا هم اهمیت داره، مسئله امنیت انرژی، امنیت کشتیرانی در منطقه است. به هر حال انرژی این کشورها و نیازشون وابسته به این منطقه است و امنیت این منطقه است.
حسن روحانی شامگاه جمعه پس از دیدار و گفتگو با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حساب توییتری خود نوشته بود: ایران از هر طرحی که بتواند موجب افزایش تبادلات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و افزایش صادرات و فروش نفت بشود استقبال میکند. برای گفتگوی بیشتر درباره آنچه که حسن روحانی گفته و سفر او به ژاپن، مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل از شهر برلین آلمان روی خط زنده با ماست. وقتتون بخیر آقای براتی. همونطور که در گزارش هم شنیدیم و همینطور در نقل قولی که از آقای روحانی اومد، آقای روحانی داره از ارائه پیشنهادهای جدیدی بین ایران و ژاپن صحبت میکنه و همینطور از شکست تحریم. منظور از شکست تحریم چی هست در این گفته های آقای روحانی؟
خب این یک شعاری بیش نیست، این مرتب تکرار میشه. کشوری که در فلاکت اقتصادی است که نمیتونه استفاده از شکست تحریم بکنه. گزارش ها از ایران مبنی بر این بود که آقای روحانی نزد آقای خامنه‌ای رفته و استعفای خودش رو خواسته، به این دلیل که مملکت اصلا هیچ گونه منابع مالی برای تامین بودجه حداقلی کشور رو نداره، نه حقوق رو میتونه بپردازه، نه مزد حقوق ها رو، و نه میتونه حتی یارانه ها رو بدون چاپ اسکناس بپردازه. در این شرایط ایشون تهدید کردن که راهی جز کنار آمدن با آمریکا و راهی جستن برای بیرون آمدن از تحریم ها نیست، و ایشون خودشون بودن که درخواست ملاقات از نخست وزیر ژاپن رو داشتن. و اون چی که ژاپنی ها در پی انجامش هستن دو سه مسئله هست که ممکنه بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی رو حل کنه. اول اینکه ژاپن خب به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران بوده، خواستشون از آمریکا این هست که به مقیاس چیزی نزدیک به 500 هزار بشکه در روز تحریم های خرید نفت رو برای ژاپن و یا یکی دو کشور دیگه بردارن که پولی دست ایران برسه. دوم اینکه از تمامی پسندازهای مالی که ایران در بانک‌های ژاپن داره و نمیتونسته به دلیل تحریم‌های آمریکا به این پول‌ها دسترسی پیدا کنه، اعداد 12-17-20 میلیارد گفته میشه. خواست این هست که ژاپن مایل هست که تایید آمریکا رو بگیره که حدود 5 میلیارد دلار رو در اختیار ایران بگذاره تا از طریق کانال مالی که در سوئیس ایجاد میشه برای خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرف بشه. این اصل مسئله هست. خب مسائل امنیتی دیگر که مربوط به خلیج فارس و روش میشم به این مسائل در این بحث ها آمده، ولی اصل موضوع گفتگوها بر مدار این مسائلی بود که عرض کردم.
آیا به نظر شما این پیشنهادهایی که آقای روحانی داره ازش صحبت میکنه، میگه پیشنهادهای جدیدی که ایران و ژاپن در مذاکراتشون مطرح کردن، به نظر شما آیا این پیشنهادها با انعطاف پذیری آمریکا روبرو خواهد شد؟ آیا آمریکا این اجازه رو خواهد داد اون قرارهایی که حالا آقای روحانی داره ازش صحبت میکنه این قرارها عملی بشه بین دو طرف؟
خب یه علائم کوچکی دیده میشه، مثلا همین بازی شطرنج باز ایرانی و اسرائیلی یا صحبت دو دقیقه‌ای نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با نماینده ایران در سازمان ملل. خب اینها علائم کوچکی هستن، ولی آقای ترامپ هم الان در رابطه با مبارزات انتخاباتیش احتیاج به پیروزی‌هایی در سطح بین‌المللی داره. این پیروزی با کره شمالی به دست نیامده، بر صورت مایل در یک به اصطلاح کنار آمدن حد اقلی با جمهوری اسلامی یه پیروزی بزرگ رو اعلام بکنه. کنار آمدن حد اقلی چی میتونه باشه؟ الان جمهوری اسلامی تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم رو برده 70-90 متر زیر زمین در نیروگاه در فردو. خب الان اگر ساندیبوش های 4 و 6 و 8 رو که به کار انداخته اینها رو ساکت بگذاره، برگرده به اون شرایط قبلی، این رو آمریکا میتونه به عنوان یه پیروزی معرفی بکنه. فکر میکنم گفتگوها در همین زمینه ها میگرده که فعلا یک راههایی پیدا بشه که برای هر دو طرف قابل قبول باشه و الان جمهوری اسلامی و آقای روحانی راهی جز این نداره که به خواستهای آمریکا هم بده، هرچند سعی بکنه در داد و ستد سیاسی اون چی که میده کم باشه، اون چی که میگیره زیاد.
به عنوان پرسش آخر آقای براتی، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا در این بین نقشی ایفا بکنه؟ آیا فکر میکنید با توجه به اون صحبتایی که بین ایران و ژاپن شده اتحادیه اروپا کمکی بکنه به این روندی که دو کشور دارن ازش صحبت میکنن؟
بله، خب همون برداشتن تحریم نفت به مقیاس 500-700 هزار بشکه در روز خاصی بوده که آمریکایی‌ها مطرح کردن و تا به حال آمریکا این رو نپذیرفته بوده، یا سازوکار مالی که الان در اروپا حدود فکر میکنم 9 کشور بهش پیوستن، این هم میتونه در رابطه با همون 5 میلیارد یا 2 میلیارد بیشتر فعال بشه. در این جهت میتونه اروپا با آمریکا همسو عمل کنن، ولی اصل این هست که تایید آمریکا رو بتونن بگیرن و آقای ترامپ به این راحتی تایید خودش رو نخواهد داد. میبینه جمهوری اسلامی در چه وضع فلاکتباریست، به ویژه بعد از این کشدار مردم خودش، بعد از این اعلان جنگی که جمهوری اسلامی به ملت خودش کرده در زمین بین المللی هیچ امکان زیاده خواهی نداره. بنابراین آمریکا میتونه در این زمینه حتی دست بالا رو در این مذاکرات داشته باشه، با آوانس‌های خیلی کم چیز زیادی به دست بیاره.
ممنونم از شما. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل، از شهر برلین آلمان با ما بود. اما در ادامه نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
آقای روحانی میگن ما با اینکه نیروهای ژاپنی اومدن در خلیج فارس هیچ اعتراضی نداریم. آقای روحانی، بیشتر کشورها نیروهاشون رو آوردن در خلیج فارس، شما یا اعتراضی کردین یا نکردین کی به حرف شما گوش میده؟ کسی اهمیت به شما نمیده. شما فکر کردین که حالا این حرفو میزنین که چی؟ هر کی دلش خواسته اومده تو خلیج فارس الان لنگر انداخته و شما هم سکوت کردین.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی‌ها باقی میمونه. امیدوارم که یه کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون و آبدار.
آقای روحانی، نمیدونم چه بهت بگم. من به عنوان یه ایرانی، یه رزمنده که عمرم تو جبهه‌های جنگ گذراندم، واقعا نمیدونم چی بهت بگم. دست مریضا برای این مملکتی که چرخاندی، تو به حساب دم از مسلمانی میزنی.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم، در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده و من براشون متاسفم. به کاری از دست من بر نمیاد و تمام مقصرها همون رهبرمونه. و سلام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزارت انرژی روسیه میگوید تهاتر نفت با ایران مکانیزمی کارآمد و در حال اجراست و همچنین به توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور کمک خواهد کرد. روسیه چند سال قبل تایید کرد که 1,000,000 تن نفت از ایران خریده، اما پس از آن هیچ خبری در این باره منتشر نشده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
وزیر انرژی روسیه میگوید چشم‌انداز وسیع برای همکاری با ایران از جمله در زمینه نفت و گاز وجود دارد. الکساندر نووک در مصاحبه با ایرنا در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم‌های آمریکا مسکو چه همکاری‌های نفتی می‌تواند با تهران داشته باشد، تحریم‌ها را محکوم و اعلام کرد. با شرکای ایرانی‌مان در چارچوب نفت در برابر کالا همکاری می‌کنیم. مکانیزمی که به گفته وی 5 سال پیش آغاز شد و موافقتنامه بین دو کشور در این زمینه امضا شده. او به ایرنا گفت:
یک
سری محموله‌های نفت برای کشورهای ثالث برداشته شده و محصولات روسی را به ایران صادر کرده ایم و می‌بینیم این مکانیزم خوبی است و می‌تواند به افزایش گردش تجاری میان دو کشور کمک کند و منبع مالی برای افزایش صادرات روسیه به ایران باشد. کشورهای ما که نقش برتری در بازار جهانی انرژی دارند باید با یکدیگر همکاری کنند و روابطمان را گسترش دهند.
وزیر انرژی روسیه جزئیاتی ارائه نداد، اما او پیشتر با تأکید بر این که طرفین همواره به توافق نفت در برابر کالا به عنوان ابزاری برای کمک به رونق تجاری بین دو کشور نگریستند گفته بود مطابق توافق اولیه خرید نفت ایران توسط روسیه باید به سال 5,000,000 تن برسد. آمار نشان می‌دهد طی چند سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران هیچگاه از 2.5 میلیارد دلار عبور نکرده. هفته گذشته لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به روزنامه همشهری گفت طی 9 ماه سال جاری حجم مراودات دو جانبه به 1,600,000,000 دلار رسیده که 1,200,000,000 دلار از آن صادرات روسیه به ایران است. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید آمار مغایر وعده های مسئولین است.
مشخصا خرید نفت ایران توسط روسیه در مقیاسی قابل توجه وجود نداشته و نخواهد داشت. در واقع اطلاعات موثق را می توانستیم از پرومسری ایمپورت که مجری طرح تهاتر نفت با ایران است دریافت کنیم، اما دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت این شرکت پس از اینکه هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت امکان پذیر نیست. ناچاریم حدس و گمان بزنیم. 5 میلیون تن اعلام شده در توافق با ایران حدوداً 100 هزار بشکه در روز است و در حالی که صادرات کنونی روزانه ایران حدود 200 هزار بشکه در روز ارزیابی می‌شود، روسیه باید نیمی از نفت ایران را بخرد که چنین نیست. مهمتر از همه دلیلی نیست که روسیه نفت ایران را بفروشد. نفت روسیه جایگزین نفت ایران شده و شرکت‌های روسی مدام فروش نفت به کشورهایی که به دلیل مشکلات ایران با غرب نمی‌توانند از ایران نفت بخرند را افزایش می‌دهند.
اظهارات وزیر انرژی روسیه درباره اجرای طرح تهاتر نفت با ایران در حال بیان شد که 4 روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، روسیه را در کنار سایر کشورهای دوست ایران متهم کرد که از فشارهای آمریکا تبعیت کردند و حاضر نیستند نفت ایران را بخرند. اما الکساندر نووک شنبه به ایرنا گفت انرژی بدون تردید یکی از محرکه‌های اصلی همکاری روسیه و ایران است. او ابراز اطمینان کرد تمام طرح‌هایی که با ایران هماهنگ شده اجرا خواهد شد. مطابق اظهارات مسئولین ایرانی، روسیه برای تأمین این پروژه‌ها 5 میلیارد دلار وام ارائه خواهد کرد و به تازگی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری روسیه را یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست. الکساندر نووک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، در پاسخ به پرسش ایرنا که ارائه وام 5 میلیارد دلاری در چه وضعیتی است گفت پروتکل امضا کردیم و تمام پروژه ها در دست پردازش است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شب یلدا از ساعت 10 شب
تا 1 بامداد
به وقت تهران
همراه شما هستیم.
یلدا با فردا.
سازمان هواشناسی ایران میگوید در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که هوای تهران در هفته‌های گذشته نیز بارها به مرحله هشدار رسیده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سازمان هواشناسی کشوری ایران روز شنبه در گزارشی هشدار داد که در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه هست بیشتر خواهد شد. آلودگی که در روزهای اخیر چند بار تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی حساس را در پی داشته و شماری را نیز راهی مراکز امدادی کرده است. در همین حال به گفته شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میانگین روزانه 15 تن نیز بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. پیروز حناچی شهردار تهران سه‌شنبه در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفت ذرات معلق بالای 200 یعنی عبور از مرز هشدار و وضعیت خطرناک به بالای 200 رسیده است. وی افزود اگر باران نمی آمد شهر باید تخلیه می شد.
نگران وضعیت هوای تهران بودند ذرات معلق به نزدیک 200 رسیده و وضعیت 200 یعنی یواش یواش شهر را تخلیه می‌کند.
این در حالی است که هفته پیش نیز آلودگی از مرز هشدار و وضعیت خطرناک عبور کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی ایران گفت تا چهارشنبه پیش رو جوی آرام و نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق ایران حکم فرما خواهد بود که به گفته او همین جو آرام در دیگر نقاط است که موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار در شهرهای بزرگ صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران می‌شود. ناصر کرمی کارشناس اقلیمی در سوئد به تازگی در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آلودگی دلیل و چشم‌انداز آن را چنین ارزیابی کرد.
اینکه در این موقع از سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران، به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن، چیز معمولی هست، همیشه بوده. و اینکه خب بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه فرونشینی هوا طولانی باشه طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه و به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم حذف نمیشه، اما دارن بهش اضافه میشه. یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن، ولی خودروهای دیگری فرسوده میشن و اضافه میشن به اینها طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دی ماه حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دی ماه رخ میده در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم.
اعظم بهرامی کارشناس و فعال محیط زیست در ایتالیا در مورد دلایل و جزئیات آلودگی کنونی در تهران و شهرهای دیگر میگوید:
خب قطعاً همونطوری که پایش نوع آلاینده ها هم نشون میده، سوختایی که الان داره ارائه میشه توی مراکز سوخت نه فقط در تهران، در تمام شهرهای مخصوصاً کلان شهرها از استاندارد لازم برخوردار نیست، کاهش پیدا کرده، هم سطح ساخت خودروها هم استاندارد سوخت توزیع شده. موضوع مهمی که من فکر میکنم اغلب نادیده گرفته میشه نقش پالایشگاه و نیروگاه‌ها و صنایع توی حوزه آلودگی شهرهاست. ما یه کمربند شهری داشتیم که در اون حد استاندارد اجازه داشتن کارگاه و صنایع کار بکنن. الان با گسترش حاشیه‌نشینی تو کلان شهرها بخش زیادی از این صنایع که اغلب هم برای صرفه‌جویی تو بخش اقتصادی حوزه محیط زیست رو فیلتر و آلودگی هوا و حتی پسابای صنعتیشون رو نادیده میگیرن، الان وارد حوزه شهری شدن و اینا هم یه بخش زیادی از آلودگی رو مرکب در طول شبانه روز تولید میکنن که اتفاقا نوع آلاینده‌هاش هم بسیار خطرناک‌تر از دیوکسید کربونه. موضوع مهم دیگه هم اینه که شهرداری به هر حال یه زیرساختی رو برای کلان شهری با حدود 12 میلیون جمعیت شناور مثل تهران در نظر نگرفته. کل سیاست‌هایی که شهرداری پیش برده یا در خرید و فروش طرح‌های ترافیک آلودگی هوا بوده یا ساخت بزرگراه‌های چند طبقه و بودجه‌ای که صرف مترو یا توسعه بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل ناوگان عمومی شده، خیلی عدد بسیار کوچیکیه در مقایسه با سرمایه‌گذاری که شهرداری تو تخریب فضای سبز انجام داده و روی حوزه خصوصی کردن خیابان‌ها و گذرگاه‌های شهری.
اعظم بهرامی میگوید کاهش بودجه اختصاص داده شده در حوزه آلودگی هوا برای سال آینده نشان از آن دارد که آلودگی هوا در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.
متاسفانه کاهش 44% لایه بودجه سال 99 در حوزه آلودگی هوا هم نشون میده که دولت همچنان اصرار داره با همین سیاست‌های غلطی که تا امروز وضعیت شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز رو به این شرایط شکننده رسونده، همچنان این شرایط ادامه بده و امیدی به بهبود وضعیت در سال آتی هم وجود نداره. کما اینکه خودشون هم رسما اعلام کردن منتظر بارش باران باشیم یا برای وزیدن باد دعا بکنیم. در نهایت امکانی که دولت پیش بینی کرده یا سیستم‌های مسئول مثل سازمان طرح ترافیک یا شهرداری تهران یا شهرداری شهرهای بزرگ در واقع در نهایت پیش بینی کردن اینه که منتظر باشیم تا عوامل طبیعی بتونن تاثیر بذارن روی کمتر کردن آلودگی یا از بین بردنش.
به گفته هواشناسی ایران، غلظت آلاینده‌ها از روز یکشنبه در پایتخت رو به افزایش می‌گذرد. این آلودگی ها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. هواشناسی میگوید باران روز پنجشنبه به دلیل فقدان باد ممکن است تأثیر چشمگیری بر غلظت آلودگی نداشته باشد.
کیان معنوی گزارش میداد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است. ابتدا باید دلایل را جمع‌آوری کرد و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر شود. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین در بخشی از سخنرانی خود در گرد همایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته هر روز قبل از شروع کار باید به فهرست زندانیان نگاه کرد، وضعیت آنها را بررسی کرد و از مجازات‌های جایگزین برای آنها استفاده کرد. او همچنین افزوده تعداد زیاد پرونده‌های دستگاه قضایی افتخار نیست. پیشتر در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس فرانسه، نخست از او پرسیدم چرا سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بیان می‌شود.
ظرف دو سه هفته گذشته اعتراضات مجامع بزرگ بین المللی از نامه‌ای که ما نوشتیم به خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گرفته تا پارلمان اروپا دو روز پیش، امروز دیدید که گزارشگر ویژه ایران به زمینه تمام گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضع بازداشت شدگان در ایران اظهار نگرانی می‌کنند و همچنان که ما سه هفته پیش از خانم باشله خواستیم درخواست یک کمیسیون ویژه بین‌المللی برای رسیدگی و گزارش قربانیان کشتار هفته آخر ماه آبان گذشته و هم وضعیت بازداشت شدگان، اخباری که از ایران به ما میرسه به طوری است که نگران کننده است که دو مرتبه فاجعه 10 سال پیش کهریزک تکرار بشه، برای اینکه بازداشت ها ادامه داره. قوه قضاییه چون طرف بزرگ اتهام هست، بنابراین امروز رئیس قوه قضاییه به خاطر اینکه از خودش به اصطلاح رفع مسئولیت بکنه میخواهد بگوید که بله ما هم نظام قانونمند هستیم، بنابراین شما حق ندارید که کسی رو در بازداشت نگه دارید، دلایل اتهام رو جمع‌آوری کنید، در صورتی که در همین قانون اساسی که برخلاف موازین حقوق بشره گفته شده که ظرف 24 ساعت بعد دلایل اتهام به متهم ابلاغ بشه، محاکمش هر چه زودتر انجام بشه. رئیس قوه قضاییه پس از بیش از یک ماه که این بازداشت های خودسرانه ادامه داره تازه میاد و به قول خودش یه همچه سخنرانی میکنه برای اینکه بگونه بگوید که من به عنوان رئیس قوه قضاییه دستورهای کافی دادم برای یه کسی بیگناه یا بی جهت در بازداشت نماند.
ابراهیم رئیسی در یک بخش از سخنرانیش در گرد همایی قضات دادسرای تهران گفته یافته های شما خطاب به قضات و دانش آموختگان حقوق در یک رأی دادگاه نمود پیدا میکنه. به نظر شما این یافته هایی که رئیس قوه قضاییه داره ازش صحبت میکنه دقیقاً چه هستند و آیا این رو شما در دستگاه قضایی ایران نمودش رو میبینید؟
چه این رئیس قوه قضاییه؟ چه رئیس قوه قضاییه پیشین؟ بارها بارها گفت او در اجرای اوامر ولی فقیه در حال مسئولیت خودش انجام میده و دیدید که به حکم ولی فقیه عنوان شده حکم حکومتی که اون هم برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی اومدن آیین دادرسی در دادگاه‌های انقلاب رو که در حال دادگاه اختصاصی است و آیین دادرسی بسیار مخالف موازین محاکمه عادلانه رو داره اون رو هم دور زدن و گفتن به دستور ولی فقیه احکام مربوط به مفاسد اقتصادی قابل تجدید نظر هم نیست. خب ما در مقابل این همه تضاد و خلاف حقیقت روز به روز گفتن هستیم. رویه 14 گذشته این حکومت نشون میده که تمام بازداشت‌های سیاسی به قول اونها امنیتی که صورت گرفته از مصادیق بازداشت خودسرانه است، موضوعی که بارها بارها در شکایتی که ما به گروه رسیدگی درباره بازداشت‌های خودسرانه که از نهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل هست شکایت کردیم و اونها هم اظهار نظر کردند بر خودسرانه بودن این بازداشت‌ها.
آیا فکر می‌کنید دستگاه قضایی ایران با تخلف‌هایی که در دستگاه قضایی رخ میده با توجه به فشارهای بین‌المللی که بهش اشاره کردید برخورد بکنه یا با اونها مقابله بکنه؟
فشارهای بین‌المللی برای این است که جامعه بین‌المللی این کشتار رو این بازداشت‌ها رو محکوم بکنه و حداقل با مردم ایران اعلام همدردی بکنه و تصویر دیگری از جمهوری اسلامی به جامعه بین‌المللی بده برخلاف اون تصویری که خودشون مدعی هستن. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی خودش عامل اصلی سرکوب، دلیلش هم احکامی که هر روز صادر میشه درباره تمام کسانی که در طور دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب و وزارت اطلاعات و نهادهای دیگه سرکوب میافتند.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس فرانسه، در پیوند با اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر اینکه بازداشت افراد برای جمع‌آوری ادله ممنوع است.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یا یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغانستان و آلمان قرار است به زودی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در شهر کوبلنس محاکمه شود. به دستور دادستانی آلمان همسر او نیز بازداشت شده است. این زن متهم است که در فعالیت‌های جاسوسی شوهرش برای ایران مشارکت داشته است. خبر کوتاهی بود که در این مجله شامگاهی گفتنش رو لازم دیدیم. اما در ادامه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا رو خواهید شنید که مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه کرده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی و همزمان تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا که از مقام‌های ایران خواستار انجام تحقیقاتی شفاف درباره اعتراض‌های آبان ماه شده و همینطور اقدامات اخیر دولت آمریکا در این باره، از جمله تحریم دو قاضی مشهور دادگاه انقلاب که در سالهای اخیر احکامی سنگین برای فعالان مدنی، فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران صادر کردند. همچنین ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای پیروان اقلیت‌های دینی در ایران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت میکنم در مجله دریچه این هفته با من همراه باشید. بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های آبان ماه در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد، به خصوص در استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه و فارس، در شرایطی که مقام‌های ایران هنوز آمار دقیق کشته‌ها و بازداشت شدگان اخیر را اعلام نکردند. عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 304 تن در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند، هرچند به گفته منابع دیگر آمار کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این تعداد است. اما بجز کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه، هزاران نفر هم در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که از تعداد، اسامی و شرایط این افراد در زندان‌ها خبر چندانی در دست نیست. حسن نایب‌هاشم، مدافع حقوق بشر در وین، درباره بازداشت شدگان اخیر می‌گوید:
کسانی که بازداشت شدن عمدتاً آزاد نشدن، در حال حاضر زندان‌ها مملو از بازداشت شدگان خیزش آبان ماه هست. تعداد بیشتری رو دارن دستگیر میکنن و خواهان این هستن که اونها رو ربط بدن به گروه‌های تروریستی، گروه‌های مسلح. مسئله در ضرب الشد قرار گرفتن اونها مطرح است. این سیاستی که دارن دنبال میکنن و الان در حال حاضر دقیقاً نمی‌دونیم که تعداد دستگیر شدگان در چه حد هست. تنها به حدس و گمان میشه پرداخت. تعداد کمی از اونها آزاد شدن و در میان اونهایی که آزاد شدن کمتر کسانی صحبت کردن که بر اونها چه گذشته، ولی اونهایی که صحبت کردن از این صحبت کردن که با ضرب و شتم مواجه بودن برای اینکه اعترافات دروغین از اونها گرفته بشه.
جمع‌بندی رادیو فردا از آمار پراکنده‌ای که در شهرهای مختلف اعلام شده نشان می‌دهد حدود 8000 نفر در جریان اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، هفته پیش خبر داد برای برخی از آنان پرونده تشکیل شده، کیفرخواست صادر شده و دادگاه آنان به زودی برگزار می‌شود. و حالا مدافعان حقوق بشر نسبت به اتهام‌های مطرح شده در پرونده این افراد ابراز نگرانی می‌کنند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن آمریکا، درباره این نگرانی‌ها می‌گوید:
یک مسئله خیلی مهم اینه که خود مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای روحانی و وزیر کشور آقای فضلی گفتن که میخوان که اعترافات یک سری از بازداشت شده ها در تلویزیون پخش بشه. خب مسلما این اعترافات در حالتی صورت میگیره که افراد شکنجه میشن و مجبور میشن که صحبتایی که به اونا دیکته شده رو جلوی دوربین بخونن و این خودش به وضوح نشون میده که وضعیت بازداشت شده ها چقدر نگران کننده است و اینکه از اساس حقوق این افراد به هیچ عنوان رعایت نخواهد شد. قطعا این نگرانی وجود داره که افراد بسیار زیادی در بازداشت هستند و این افراد تحت شکنجه قرار می‌گیرند. و ما میدونیم که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، طبق تفسیری ماده 48 قانون آیین عدالت کیفری، افرادی با اتهامات علیه امنیت ملی مواجه هستند باید در دوران به اصطلاح بازپرسی وکلاشون افرادی باشن که تایید شده باشن از طرف قوه قضاییه. علاوه بر این وضع بازداشت‌ها خیلی نگران کننده است و بازداشت‌ها ادامه هم داره.
پارلمان اروپا هم روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده گسترده نیروهای حکومتی ایران از خشونت و نیز کشتار و بازداشت معترضان آبان ماه را محکوم کرد. این قطعنامه از مقام‌های ایران خواسته که تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام کنند و نیز خواستار آزادی فوری همه معترضان و فعالان مدنی شده که به دلیل استفاده از حقوق خود در مورد آزادی بیان و تجمع بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس:
پارلمان اروپا نماینده مردم اروپا است و نمایندگان مردم اروپا در این قطعنامه جنایات جمهوری اسلامی رو محکوم میکنند و با مردم ایران اعلام همبردی میکنند، همبستگی میکنند، به ویژه با خانواده های دستگیر شدگان، با خانواده های قربانیان، و از دولت جمهوری اسلامی هم میخواند که هر چه زودتر بازداشت شدگان رو آزاد بکنند و مسئولین این جنایات رو هم مجازات بکنند. و این فوق العاده مهمه که پارلمان اروپا قطعنامه با چنین قاطعیتی صادر میکنه.
علاوه بر بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های آبان ماه در استان‌های کردستان و کرمانشاه، شماری از فعالان مدنی هم در این دو استان بازداشت شدند، از جمله صابر قادری، احمد بساطی، سهراب مرادی و داریوش مرادی، چهار فعال مدنی در استان کردستان، و در کرمانشاه عباس جلیلیان، نویسنده و پژوهشگر، و فؤاد مظفری و فرزاد سفره، دو فعال مدنی. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان، در این باره میگوید:
متاسفانه ما هم امکان دسترسی به یک آمار دقیق و عدد رو نداشتیم، اما طبق اخباری که از شهرهای کردنشین به ما میرسه، طی روزهای گذشته همزمان با آزادی تعدادی از بازداشت شدگانی که قبلا در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، اما تعداد بسیار زیادی هم جدید بازداشت شدند. این افراد توسط نهادهای مختلف امنیتی مثل سپاه پاسداران و اداره اطلاعات بازداشت شدند. در شهرهای جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج بیشتر این افراد بازداشت شدند. تعدادی از اسامی برای ما ارسال شده، ولی از اونجایی که هنوز نتونستیم مستقلا تایید بکنیم هویت این افراد رو منتشر نکردیم، اما بازداشت ها مورد تایید هست و اتفاق افتاده در شهرهای کردنشین ایران.
به جز استانهای کرد نشین، در تهران هم مهدی محمودیان و محمد کیانوشراد همچنان در بازداشت به سر میبرند. این دو فعال مدنی از امضا کنندگان بیانیه‌ای هستند که 77 امضا کننده آن خواستار برخورد قانونی با عاملان کشتارهای آبان ماه شدند و تعداد دیگری از امضا کنندگان این بیانیه هم طی روزهای گذشته احضار شدند. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره موج بازداشت و احضار فعالان سیاسی و مدنی میگوید:
بازداشت که اصلا جزء شناسنامه جمهوری اسلامی است، این که بعد از هر اعتراض هم یک موج بزرگی بگیر و ببند راه بیاندازند و این موج رو توسعه بدن به گروه‌های مختلف، یه رفتار کلاسیک حکومت در تمام دو دهه گذشته بعد از اعتراضات همین کار رو کرده. هدفش هم ارعاب جامعه و ساکت کردن بخش‌هایی است که بالقوه ممکن هست وارد اعتراضات بشن. منتها این بار این موج هم بزرگتر یه جورایی، هم یه جورایی متفاوته. در واقع بیشتر بوی سردرگمی، بوی فرصت طلبی میده. مثلا همون روزی که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در جمع دانشجویان میگفتش که در جمهوری اسلامی یه عالم راه اعتراض هست، از جمله اینکه شما میتونید نامه سرگشاده بنویسید، همون روز قوه قضاییه داشت نویسندگان نامه 77 نفر رو احضار میکرد و بازداشت میکرد. یا واکنشی که در قبال کارگران هفت تپه انجام دادن، یا این حکم رو سرسری اینجوری صادر کردن.
اشاره مهدی مهدوی‌آزاد به احکام زندان 9 فعال مدنی و کارگری است که هفته پیش در دادگاه تجرید نظر استان تهران صادر شد. بر اساس این حکم، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر، سه فعال کارگری، سپیده قلیان و عاطفه رنگریز دو فعال مدنی و سانازه اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیر قلی و اصل محمدی اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام هر یک به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند. همزمان دادگاه تجرید نظر استان تهران برای مرضیه امیری روزنامه‌نگار هم حکم 5 سال زندان صادر کرد. این افراد که در پی تجمع‌های کارگری بازداشت شده بودند به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای صدور احکام زندان برای 4 عضو تحریریه نشریه گام و نیز مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق را محکوم کرد و در بیانیه خود نوشت این افراد تنها به دلیل اطلاع رسانی درباره اعتراض‌ها و تجمعات کارگری به زندان محکوم شدند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره این احکام زندان میگوید
دو ایراد شکلی و ماهوی بر احکام 7 تبعه وجود دارد. اولین از نظر شکلی دادگاه انقلاب اساساً صاحب رسیدگی نیست، چون که اینها در راستای اعتراض به حق و حقوق قانونی خود معترض بودند، بنابراین دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت رسیدگی است. دو، از منظر ماهوی هم دادگاه انقلاب هرگز نمیتونه با اتهام امنیتی به مقعود نگاه بکنه، چون که مرتکب هیچ جرم امنیتی نشدن، اینها در چارچوب قانون اعتراض کردن. شوربختانه جمهوری اسلامی ایران از طرف محاکم انقلاب اسلامی به عنوان یک ابزار از منظر امنیتی و سیاسی به موضوع اعتراضات کارگری مینگرد. کارگرانی که در 7 تبعه معترض بودند یا فعالان حامی آنها هرگز مرتکب جرم امنیتی نشدند و اساساً احکام صادره در دادگاه انقلاب ولو اینکه به 5 سال هم تقدیم پیدا کرده است فاقد مبنای حقوقی قانونی و انسانی است و شایسته ابطال است.
در هفته گذشته بجز پارلمان اروپا که قطعنامه‌ای در محکومیت سرکوب معترضان آبان ماه در ایران تصویب کرد، دولت آمریکا هم ضمن حمایت از معترضان آبان ماه از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به شدت انتقاد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد مطابق قانون ملیت و مهاجرت آمریکا دریافت روادید این کشور برای مسئولان پیشین یا کنونی جمهوری اسلامی که در آزار و اذیت، حبس یا کشتار معترضان نقش داشتند یا حق آزادی بیان و تجمع را نقض کردند محدود می شود. علاوه بر اعمال محدودیت سفر به آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 قاضی دادگاه انقلاب تهران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 و قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 این دادگاه. این افراد تحریم شدند به دلیل آنچه برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و صدور احکام غیرمنصفانه خوانده شده است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، درباره تأثیر این تحریم‌ها به رادیو فردا گفت:
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار می‌آید. با توجه به دامنه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین‌المللی، اعمال تحریم‌ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او را دشوارتر می‌کند. به ویژه اینکه در دنیای امروز کمتر کسی از سیستم مالی بین‌المللی بی‌نیازه. بنابراین تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی دارد. از طرفی تحریم‌ها دارای بعد سمبولیک قدرتمندی هم هست، زیرا اگر ما نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم، برای مردم و رسانه‌ها این پرسش مطرح میشه که چرا ما اونها رو تحریم نمی‌کنیم. وقتی هم که تحریم می‌کنیم، رسانه‌ها درباره چگونگی تأثیرگذاری این تحریم‌ها از ما می‌پرسن. ما می‌دونیم که اعمال تحریم‌ها موجب بروز مشکلات بسیاری برای افراد تحریم شده میشه، ضمن اینکه مطرح کردن اسم ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک اونها میشه و همزمان پیامی است قدرتمند به مردم ایران برای اینکه بگیم ما برای متوقف کردن این افراد هر آنچه از دستمان بر بیاد انجام میدیم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران با 81 رأی موافق تصویب کرد. این قطعنامه که متن آن پیش از اعتراض‌های آبان ماه تهیه شده و به تصویب کمیته سوم سازمان ملل هم رسیده بود، از آمار اعدام‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی، شرایط زندان‌ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام زندان برای آنان انتقاد کرده است. قطعنامه‌ای که ایران آن را مردود، مقرضانه و با اهداف سیاسی خواند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
در سالهای اخیر شاهد هستیم که رأی‌های مخالف کمتر هست نسبت به گذشته و انزوای جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض شدید و گسترده و سیستماتیزه حقوق بشر بیشتر از سابق میشه. وقتی که مجمع عمومی مسئله رو تصویب میکنه، میتونه تأثیر بگذاره در تصمیماتی که ایران میگیره و خب میتونه خوشتنداری معینی رو ایجاد بکنه. البته خب جمهوری اسلامی ممکنه کاملا تن نده به شرایط موجود، ولیکن به هر حال این قطعنامه ها تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت.
اما با وجود این انتقادها، بازداشت و صدور احکام زندان برای پیروان اقلیت‌های دینی در ایران از جمله بهائیان ادامه دارد. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان سمنان برای 3 بهائی احکام زندان صادر کرد. یلدا فیروزیان به 2.5 سال زندان، بهنام اسکندریان به 3.5 سال و اردشیر فناییان به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی عنوان شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اتهام‌ها می‌گوید:
برخورد قهرآمیزی که با شهروندان بهائی میشه همواره وجود داشته و صورت سیستماتیک این چرخه ادامه پیدا کرده و عمدتاً توجهی به فشارهای بین‌المللی نمی‌کنند، چرا که این موضوع برای جمهوری اسلامی یک موضوع داخلی از منظر خودشون است و برخورد با شهروندان بهائی جزو یکی از اولویت‌های اصلی امنیتی این حکومت هستش. اما در مورد اتهاماتی که در خصوص این 3 جوان بهائی در شهر سمنان وجود داره که بیشتر به احکام 5 سال و 10 سال محکوم شده بودند، اتهامات واهی هستش، از جمله اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی هستش که مرتبط میشه با بحث آیین بهائی و عضویت در جمعیت غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور. این 2 اتهام مشخصاً در خصوص عقیده و باور مذهبی اینا هستش، چون که غیر از بحث دیانت بهائی، جمهوری اسلامی علیه بهائی‌ها هیچ اثباتی در خصوص اتهام اونا نداشته.
نوشین حکیمی، بهائی ساکن بندر لنگه، هم یک هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. اما بهائیان تنها اقلیتی در ایران نیستند که با احکام زندان و محدودیت‌های اجتماعی مواجهند. تعداد زیادی از مسیحیان هم در سال‌های اخیر زندانی شدند. مهر ماه امسال برای 9 نوکیش مسیحی در تهران جمعاً 45 سال زندان صادر شد، خبری که به تازگی رسانه‌ای شده. محمد اسلام دوست، محمد وفادار، عبدالرضا علی حق نژاد، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده، خلیل دهقانپور، حسین کدیور، مهدی خطیبی و کمال نعمانیان هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
توصیفی که آیت الله خامنه ای از خطر ادیان و گرایش‌های دینی خارج از حوزه کنترل حکومت صحبت کردن، نگاه حکومت به طور کلی به فعالیت‌های مسیحیان، خصوصا مسیحیان فارسی زبان، نگاهی امنیتی شده. بنابراین برای مسئولین قضایی و قضات خیلی راحت فعالیت‌های دینی اونها رو و حتی گرایش‌های باوری و عقیدتی اونها رو با اقدام علیه امنیت ملی، اجماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اینجور عناوین توجیه میکنن. برای این 9 نفر اتهامشون رو اقدام علیه امنیت ملی مطرح کردن و قاضی که این حکم داده، آقای محمد مقایسه، توسط خزانه‌داری آمریکا به خاطر صدور همین احکامی که ناعادلانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران به رعایت حقوق بشر هست، تحت تحریم قرار گرفت.
و 14 تن از دراویش گنابادی زندانی در اعتراض به آنچه اعمال فشار و محدودیت‌های امنیتی بر قطب دراویش، بستن حسینی‌هایشان و فشار بر این اقلیت دینی نامیدند، از 12 آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برند که 4 تن از آنان به نام‌های محمد شریفی مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی خواه و مرتضی کنگرلو در پی حدود 50 روز اعتصاب قضا و وخامت حال جسمیشان هفته پیش برای ساعتی به بیمارستان منتقل شدند. در پی وقایع گلستان هفتم در زمستان سال 96 صدها درویش گنبادی بازداشت شدند که ده‌ها تن از آنان از اسفند 96 زندانی‌اند و محکومیت خود را می‌گذرانند. فائزه عبدیپور همسر محمد شریفی مقدم یکی از این درویش می‌گوید:
دو روز پیش 4 نفر از این عزیزان از جمله همسرم محمد شریف مقدم نیمه شب ساعت 1:30 منتقلشون کردن به بیمارستان. علی‌رغم میلشون بوده این انتقال و بچه‌ها نمی‌خواستن که این درمان رو بگیرن، اون تا منتقلشون می‌کنن اینقدر حالشون بد بوده به صورت اورژانسی و بعد در بیمارستان هم درمانشون کامل نمیشه، برشون می‌گردونن در یک فضای شدیداً امنیتی که نزدیک 50-60 مامور امنیتی اونجا بود و ما هم نتونستیم ببینیمشون، فقط از دور آقای رضا انتصاری رو دیدن که انقدر لاغر شده بوده و انقدر ضعف جسمی داشته که حتی نشناختن، ما دست پدرش هم حتی نشناختن. همون شبی هم که براشون گردونن توی راه دوباره حالشون بد میشه، وقتی که به زندان تهران بزرگ میرسن دوباره حالشون بد میشه. برگ اعزام این عزیزان اومده، واسه توی برگ اعزام نوشته شده که باید تحت تدابیر شدید امنیتی اینها منتقل بشن، ولی تا الان چه اعزام صورت نگرفته و از دیروز حالا آقای سینان انتصاری هم به همراه اینها بسیار وخیم میشه، مدام داره خون بالا میاره و خونریزی معده داره ولی هیچ رسیدگی صورت نمیگیره. امروز هم که سینا در حد 1 دقیقه زنگ میزنه و طرف همه بچه‌ها با ما خداحافظی میکنه و همین.
و چند خبر دیگر. زهره سیادی فعال حقوق کودکان در تهران 19 آذر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. همزمان برخی مدافعان حقوق بشر از ادامه بازداشت ناصر خلوصی فعال مدنی در تبریز پس از گذشت 1 ماه خبر می‌دهند. رضوانه احمد خان بیگی فعال مدنی در تهران هم به علتی نامعلوم بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. او پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 4.5 سال زندان محکوم شده بود، در حالی که خانواده‌اش می‌گویند فعالیت‌های او صرفاً مدنی و در حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و حقوق زنان بوده است. علت بازداشت هیچ یک از این افراد اعلام نشده است. راحله احمدی فعال مدنی و از زنان معترض به قانون حجاب اجباری در ایران در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری است، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که از خرداد ماه امسال در زندان به سر می‌برد و به تحمل 9 سال زندان محکوم شده است. در اردبیل یوسف کاری فعال مدنی که از شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در یک گروه قومی به 6 سال زندان محکوم شد. مدافعان حقوق بشر میگویند رحیم غلامی دیگر فعال مدنی محبوس در زندان اردبیل از آسم و عفونت کلی رنج میبرد و از امکانات درمانی محروم است. رحیم غلامی شهریور امسال برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اردبیل منتقل شد. و سیامک میرزایی یکی دیگر از فعالان مدنی ساکن اردبیل که مرداد ماه امسال با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد، در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شد. او از مرداد ماه 1 سال تبعید خود را در شهرستان قائن می‌گذراند. در استان کردستان جلال رستمی و برهان کمانگر دو فعال سیاسی در سنندج به ترتیب به 6 و 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در گروه پژاک و تبلیغ علیه نظام. سمکو معروفی از فعالان محیط زیست در بوکان هم به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی به 2 سال زندان محکوم شد. کامران قفوری فعال محیط زیست در مریوان هم به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد در دادگاه تجدید نظر به 1 سال زندان محکوم شد. او در پرونده دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه زندان و 20 ضرب شلاق هم محکوم شده. همزمان آرمان قفوری دیگر فعال محیط زیست در مریوان هم هفته پیش برای گذراندن محکومیت 1 ساله خود به زندان این شهر منتقل شد. کامران ساختمانگر فعال کارگری در سنندج هم به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در حزب کموله و تبلیغ علیه نظام. همزمان خالد حسینی دیگر فعال کارگری در سنندج پس از 24 روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. و برخی وبسایت‌های خبری از تایید حکم اعدام برای یک زندانی به اتهام سب النبی توهین به پیامبر مسلمانان خبر دادند. بر این اساس میثم 39 ساله که نام خانوادگی او منتشر نشده مدیر یک کانال تلگرامی بوده و هم‌اکنون در زندان فردیس محبوس است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.